ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثاني اشتراط صعوده في متن العقد. بحثی که با شما داریم راجع به مسقطات خیار تأخیر بود. مرحوم شیخ با عنوان احدها به دو مورد اشاره کرد که حالا کسی بخواد اشکال میگیره بر ترتیب شیخ، ممکنه این مناقشه رو بکنه که چرا اون دوتا رو یکی کردید، و اگه بناس اون دوتا یکی باشه این اثانی هم باید جز همون احدها باشه. ولی مرحوم شیخ خیلی حالا در فکر این که چجوری ترتیب بندی بکنه نیست، ولی خب خود مباحث یه ترتیب خوبی داره. دیروز دیدید فرمود که اسقاط بعد از 3 روز، بعد فرمود اسقاط در 3 روز، حالا میاد به اسقاط در متن عقد. حتما توجه هم دارید که اسقاط در متن عقد یا به تعبیر دقیق تر اشتراط سقوط در متن عقد به این شکله که بایع و مشتری یک معامله ای رو بکنن و مشتری بگه فلانی ممکنه من البته پولو میارم، ولی در عین حال اگر تا 3 روز پولو نیاوردم شما نباید حق تأخیر رو اعمال کنی، بایعم قبول کنه، بر همین اساس هم معامله را منعقد کنن. اینو میگن اشتراط سقوط حق تأخیر در متن عقد. تو خود قرارداد قید میکنن که اگر مشتری نیاورد بایع اعمال حق خیار تأخیر نکند. آیا این درسته یا نه؟ ایشون میفرمایند که بعضی از بزرگان گفتن اشکال نداره، میتونن متبایعین این شرطو بکنن. البته معمولا مشتری این شرطو میکنه دیگه، بایع هم قبول میکنه چون این حق مال بایعه. دوستان از شما سوال میکنم، نگاه به کتاب نکنید، اگر بخواهیم برای این نظر دلیلی بیاریم بین ادله‌ای که داریم کدام دلیل مناسبه؟ خب مناسب تر از همه اون حدیث معروف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، المؤمنون عند شروطهم. اینو دقت کنید، گاهی وقتا به نظر ساده میاد ولی نحوه استدلال دقیقه. ببینید آقایون، این حدیث میفرماید که مؤمنون پیش شرطشون هستن، یعنی مؤمن اگر شرطی کرد باید وفا کنه. آیا اینم یه شرط هست یا نیست؟ این که باید بگه من خیار تأخیر را اعمال نمی کنم یا مشتری شرط کنه بایع هم قبول کنه، خب اینم یه شرطیه دیگه، میفته در عموم شروطهم. پس المؤمنون عند شروطهم به عمومه این شرط رو هم میگیره و قهره میشه لازم، شد لازم بایع دیگه نمیتونه تخلف کنه، بایع باید اعمال بکنه. اعمال این شرط هم به اینه که از حق تأخیر استفاده نکنه. پس در یه بیان کوتاه آقایون اینجور میفرمایید، عموم شروطهم در این حدیث شریف شامل این شرط هم میشه و این شرط رو شرعیش میکنه، لازم الوفا میکنه، باید پایبند باشه. اینه که آقایون فرمودن اگر اشتراط سقوط در متن عقد بشه ساقط میشه، درست هم هست. این آقایون حرف اون بزرگان، اینم دلیلش که شیخ میاره. لکن مرحوم شیخ میفرمایند که مسئله آقایون به این سادگی هم نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، ما دیروز آخر درس یادتون باشه اونجایی که بعد از عقد در خود 3 روز بایع میخواست ساقط کنه عقدشو، حالا خیلی با مشتری رفیق شدن، بعضی هم خدا میشن دیگه، وقتی خیلی رفیق میشن دیگه هیچی باقی نمیذارن. ولی زاد دوستان حواستون باشه، نه در دوستی انسان باید افراد کنه به این معنا که دیگه حالا هر چه داره مطرح کنه با دوستش، نه در دشمنی انسان باید افراد بکنه. معلومه دیگه، حالا این آقا خیلی رفیق شدن، لذا بایه گفت که آقا تو اگر بعد از 3 روزم پول نیاری من حقم رو اعمال نمی کنم، در خود 3 روز اون حق بعدی رو ساقط کنه. خب آقا خیلی ها گفتن نمیشه، دیروزم دیروز اشاره کردیم گفتیم چون هنوز که حقی نیامده. حق چه میاد آقایون؟ بعد از 3 روز که تأخیر بکنی تا 3 روز یه ضرری متوجه بایه بشه، به خاطر اون ضرر متوجه به بایه حق خیار بیاد. اما در 3 روز که هنوز این حق نیومده. خب آقا کسی که میگه بعد از عقد در خود 3 روز نمیتونه بایه ساقط کنه حقشو، اسقاط کنه حقشو، خب مسلم در متن عقد بفرمایید اونم همینطوره. آره، یا میگیم به طریق اولا یا چون مناطش یکی میگیم اونجام نمیشه. خلاصه همون مشکل دیروز آقا اینجا هم هست، لذا میگیم حقا نمیتونه ساقط بکنه. و اما استدلال به المومنون شد، درسته؟ اونم حالا خوب دقت کنه گیرشو بگیم چیه. المومنون این در شروطه این میدونید کار شرط چیه؟ شرط این مقدار کار ازش میاد که اگر یه چیزی باشه قابل اسقاط، مثلا فرض کنید بنده یه حق به گردن شما دارم که میتونم اسقاط کنم، مثل اینکه یه طلبی از شما دارم، خب میتونم راحت بگم نمیخوام، قابل اسقاط دیگه. حالا اینو بیام شرط کنم، مثلا با شما یه معامله دیگری بکنی، در اون معامله بعدی شما گردن من بذارید، شرط کنید تا من این معامله رو با تو میکنم به شرطی که اون طلب را از من نگیری، ادرا کنی، منم قبول کنم. و این درست. یا مثلا شما یه معامله میکنید، حق الخیار دارید، میدونید که حق الخیار هر وقت ذوالخیار بخواد میتونه گذشت کنه، اسقاط کنه. حالا میتونید همینجوری اسقاط کنید، میتونید در یه معامله این حق رو ساقط کنید، مثل اینکه شخصی با شما معامله میکنه، شما حق الخیار پیدا میکنید، یه معامله دومی میکنه به شما شرط میکنه که اون حق اول را اثبات کن. پس ببینید آقا این همیشه شرط اثبات مال جاییست که مورد قابل اثبات باشه. حالا گاهی طرف خودش داوطلب میشه اسقاط میکنه، گاهی گردنش میذارن شرط میکنن در یه معامله دیگه که اسقاط کن. این درسته. اما جایی که ثابت نیست اسقاطش درسته یا نه، مثل کجا آقایون؟ مثل همینجا که خودمون داریم بحث میکنیم، هنوز ما نفهمیدیم آیا بایه هنوز که 3 روز نشده در متن عقد هنوز میتونه اون خیار آینده را اسقاط کنه یا نه. بخواییم با المومنون هم در شروطم چکار کنیم؟ درستش بکنیم. این نمیشه. المومنون هم در شروطم میگه شرط حقوقی که قابل اسقاطه بدون شرط، با شرط هم میشه اسقاط کنه. از کردم شما یه حدی گردن من دارید، میتونید داوطلب بشه اسقاط کنید، میتونید در یه معامله دیگه شرط کنیم که اونو اسقاط کنید. اما جایی که خودش مشکوکه چطور با المومنون میخواد درستش کنید؟ بله اگر اجماع داشته باشیم، ما در مقابل اجماع، مثلا اجماع داشته باشیم که همینطور که بایه بعد از 3 روز میتونه حقشو اسقاط کنه، در خود 3 روزم میتونه، در متن عقدم میتونه. خود اجماع یه چیز دیگه از اون حسابش جداگان است. و الا به المومنون عند شروطهم نمیشه تمسک کرد. میخواد اینا رو پیاده کنیم تا مطلب جدید. می‌فرمایم که اسان اشتراط و سقوطی فی نتن العقل، شرط کنن سقوط خیار تأخیر را در نتن العقل. دوستانی که دیر اومدن از خارج میگفتیم معمولا این شرط رو کی میکنه آقایون؟ این شرط رو مشتری میکنه دیگه، چون خیار مال بایه هست، مشتری معمولا دنبال اینه که این حق رو از بایه بگیره. حکیه عن الدروس و جامع المقاصد و تعلیق الارشاد، شهید اول و محقق ثانی این نظر رو دارن. ولعلهو لعموم ادلت شروط، شاید این نظر به پشتوانه عموم ادله شروط که عرض کردم در رأس ادله همون المؤمنون عند شروطهم است یا شبیه این. و یشکه، این هم آقا موضع شیخ، ایشون میگه مشکل این مطلب رو قبول کنیم و مشکل میشه این مطلب بنابر عدم جواز اسقاطی فی ثلاثه. دیروز خوندیم که آخر درس اسقاط در سه روز میگفتیم مشکله. خب کسی که میگه اسقاط در سه روز مشکله، بپرسم از شما دوستان به چه دلیل دیروز میگفتیم اسقاط در سه روز مشکله؟ میگفتیم چون هنوز خیاری نیامده، چیچی رو میخواد بایه ساقط کنه؟ بناهن علا ان سبب فی هذا الخیار، بر به این دلیل، بنابراین که دیروز گفتیم دیگه سبب این خیار ضرری است که حادث میشه با تأخیر سه روز، نه ضرری که دون العقل، عقل که سبب نیست. فعن خب عقل که سبب نشد دیگه نمیتونیم بگیم اونو ساقط میکنه. از این گذشته فعن نشد، بپرسم از شما این فعن نشد تو دوستان ما از خارج که میگفتیم برای رفت مطلب سوال میکنم، بیان چی قرار دادیم؟ نه این که اونا به المؤمنون عند شروطهم شیخ محمود شاید استدلال کنن، اینو میخواد جواب بده. عبارتم دقیقه، یواشتر میخونم. فإن الشرط، خیلی مناسب بود به جای فا واو باشه که بشه جواب اون استدلال. و إن الشرط، خب اینا این مقدار تصرفات هم تو مقاصد مجاز ما. و شرط انما یسقط به ما یقبل الاسقاط بدون شرط، همیشه بلد باشید شرط میشه ثابت کرد به او چیزی را که قبول اسقاط میکند بدون شرط. اصلا آقای من یه طلبی از شما دارم، راحت میتونم بگم شما رو بری کردم، اسقاط حق کردم. یه را همینه که شما با من یه معامله بکنید، تو اون معامله بذارید گردن من، بگید فلانی من حاضرم این معامله رو با تو بکنم ولی به شرطی که از اون طلب بگذارید. این میشه چیزی که قابل اسقاط بود شما با چه قالبی گردن من گذاشتید؟ گردن با قالب شرط، در یه معامله دیگه با من این شرط رو کردید. لذا میگه شرط ساقط میشه با او کل حقوقی که یقبل الاسقاط، به جای ما اگر حقوق بذارید اشکال نداره، حقوقی که قبول اسقاط میکنه بدون شرط، البته با شرط هم میشه ساقطش کرد. اما ولا یوجد شرعیت سقوط ما لا یشرع اسقاطه بدون شرط، ولی موجب نمیشه این شرط، این المؤمنون عند شروطهم موجب نمیشه که مشروع بشه سقوط چیزی که مشروع نیست اسقاطش بدون شرط. بخواستم چی داریم دوستان اینجا که مشروع نیست اسقاطش بدون شرط؟ همین خیار تأخیر. چرا این خیار تأخیر مشروع نیست اسقاطش؟ چون هنوز نیامده. چیزی هنوز نیامده که اصلا هم دیروز براتون خیلی جالب مثال خوب بود، اصلا هم مثل این میمونه که یه نفر بگه آقا من تو رو بری میکنم از پولی که بناست بعدم بهت بدم، برادرم بعدم یه قرضی به تو بدم، از همین الان تو رو بری میکنم. این میگم درست نیست، بعد که قرض داد اگه خواست بری کنه اون وقت میتونه بری کنه، اینطور میشه. این هم همینطوره. این هم بگه آقا حقوقی که بناست سه روز دیگه، حقی که بناست سه روز دیگه من پیدا کنم، از همین الان تو رو اسقاط کردم نسبت به او حقی نداشته باشم، این میگن درست نیست. خب نمیتونید با علمان این درستش بکنید. بله اگر اجماع بر سقوط به شرط داریم کما حکاه بعضان، بخونید قول نابه و اینو ما میگیم، اینو میگیم. حالا یه سال از شما میکنم، اینو میگیم در متن عبد یا بعد از عبد در خود سرست، این دیگه فرق نمی کنه. اگه در متن عبد گفتیم به طریق اولا، به طریق اولا در سه روز هم میگیم، چون لاغل در سه روز خب یه عقلی هم واقع شده، اما در متن عقلی هنوز عقلی واقع نشده. من یه متن عقلی که هنوز عقلی واقع نشده تازه میخوام بخونم. رضا میگه اگر اجماع باشه بسیار خوب، ما قائل به سقوط میشیم، بلکه به صحت اسقاط بعد از عقل به خاطر اولویت. و الا اگر اجماع نباشد فلنظر فیه مجالون، برای نظر دادن، نظر دادن یعنی اشکال کردن، اشکال کردن در این که میشه سقوط کرد جا هست. آقا جاش هم همینه دوستان، که اصولا چیزی را میتوان اسقاط کرد که آمده باشه، چیزی که هنوز نیامده بناست بعدن بیاد، هیچ علتی ازش هنوز نیامده چی رو نمیخواد ثابت کنیم. بذار یادتون باشه در صفحه 238 حدود 9 صفحه قبل تو بحث خیار قبلا، اونجا هم یه بحثی داشتیم که میشه ثابت کرد قبل از ظهور قبل یا نمیشه. باز اونجا لااقل خود عبد بفرمایید واقع شده بود، معامله قبلیه اومده بود که شیخ میگه خود سبب تا یه حدی آمده، اینجا که این مقدارم نیامده، یه مراجعه اونجا بکنید کارگشاست برای اینجا. میریم سراغ دوستان مسقط سوم. اگه دقت کنید در واقع مسقط چهارم، باید ببینم رابطه منطقی داره یا نه. آقا گفتیم اسقاط بعد از سه روز، اسقاط در سه روز، اسقاط در متن عبد، درست شد؟ خب حالا اگه بخوام برگردیم عقب و بگیم چی؟ اسقاط چی؟ قبل از عقد. مثل اینکه جلوتر بگن آقا ما یه معامله پس داریم بعدم بکنیم، یا همچون وعدهی با هم بذارن. خب این که دیگه اصلا بحث نداره، توجه میکنید دوباره هی بگیم میرم عقب میرم عقب، نه دیگه این دیگه بحث نداره. حتی قولم بده تعهد، بفرمایید تعهد نمیاره، توجه میکنید. لذا دیگه این مرحله همینجا تمام میشه، اثبات درس بعد از سه روز، در سه روز و در متن، همینجا دیگه این قسمت تمام میشه. باید بریم سراغ مسقطات دیگه. مسقط سوم یا به تعبیر دقیق تر مسقط چهارم این هست. ببینیم این چطور. آقا اگر سر سه روز که نشد، حالا سر سه روز که میگم یعنی همون ثانیه ها، سه روز تمام شد، مشتری پول برداشته آورده، حالا فرض کنیم یه چند ساعت هم گذشته، چند روز هم گذشته، آیا آوردن ثمن توسط مشتری بعد از سه روز، چون در سه روز بیاره که این بحثا پیش نمیاد، آیا اینم مسقط خیار برای بایع هست یا مسقط، یا مسقط نیست؟ ایشون دوستان سه تا نظر نقل میکنه، نظری از علامه، نظری از دیگران، نظری هم از خودش، من تا بعدن نظر خودشو پس میگیره میره به طرف نظر علامه. لذا در نهایت میتونیم بگیم در مسئله چند تا نظر داریم تو مکاسب؟ دو نظر. و وقتی پس گرفت دیگه از بین میره، میشه دو نظر. لذا بگیم سه نظر درسته، بگیم دو نظر هم درسته، دقیقتر البته دو نظر. نظر اول خب معلومه دیگه، بگیم بذل مشتری ثمن را بعد از سه روز موجبه، موجب سقوط حق بایعه، موجب سقوط یه نظر. خب این که نظر باشه، نظر دوم چی میتونه باشه؟ میخوام اینجور بگم دوستان که نمیخواد زحمت حفظ بکشید، خب یه نظر که سقوط باشه وحنا یه نظرم عدم سقوطه، بیشتر از این که نیست، یه نظرم عدم سقوطه. که حال ایشون اینو اول دلیل براش میاره که بعد برسیم به اون نظر اول. به نظر شما اگر بخوام برای عدم سقوط، نگاهو کتاب نکنید، دارم میخواد خودتون رو آزمایش کنید، نگاه نکنید، اگر بخوام برای این نظر دلیل بیارم، مناسب ترین دلیل چیه؟ خوب تصویر کنید، سه روز شده بایه خیار تأخیرم پیدا کرده، اینا رو تو ذهنتون بیارید، حق پیدا میکنه همون ثانیه که سه روز تمام میشه میره تو روز چهارم حق پیدا میکنه. حالا ایشون مثلا بعد دو ساعت، بعد یک ساعت، بعد دو روز، بعد یک هفته پول برداشته آورده، آیا حق بایه ساقط میشه یا نه؟ میگه نمیشه. به نظر شما بخوام استدلال کنیم به چی باید استدلال کنیم؟ آفرین، استصحاب دیگه. استصحاب مناسب تر از استصحاب چیه؟ یقین داریم خیار برای بایه هست. قبل از اینکه پول بیاره مشتری، چون سه روز تمام شد پول نیاورد، بعدش آورد در اون دو دقیقه بعد، دیگه زمان که نمیبره که فوری حق خیار میاد، نمیدونیم خیار ساقط شده یا نه. یقین سابق بفرمایید، شک لاحق استصحاب میکنیم. اینه که شیخ وقتی این دلیل رو میبینه میپسنده، میگه و اوه حسن، حسن آقا این تو کلمات شیخ یعنی فنی، یه حرف روبراهی. منتها شیخ انصاری نظرش اینه که ما باید دقیقتر از این حرف بزنیم، حتی نظر اولش دقیقترش هم به اینه که ببینیم مدرک خیار تأخیر چیه. اگر مدرک روایات باشه، اون چهار تا روایت، حرف خوبی زد این آقا، یعنی میگیم این روایات گفته سر سه روز بفرمایید خیار تأخیر داره بایه، سر سه روز خیار تأخیر داره. این روایت همین بر بیشتر نیست که دیگه، میگه سر سه روز خیار تأخیر داره، بعدش که پول آورده شک میکنیم با استصحاب کارو تمام میکنیم. اینه که ایشون میگه اگر استناد داشتیم ادله روایات بکنید حرف خوبیه، ولی اگر آمدیم به لازرر تمسک کردیم کار مشکل میشه. چرا مشکل میشه؟ برای اینکه اصل خیار برای ضرر بود، خب حالا این پول آورده دیگه، چی میخواد این آقا از جون مشتری؟ ممکنه بگه که آقا تو به من ضرر زدی. میگین اگر اعمال خیار کنه اون ضرر برطرف میشه؟ ضرر گذشته که بگید آقا نه پول برطرفش میکنه نه حق خیار، برای ضرر آینده شارع حق خیار قرار داده. خب ضرر آینده هم که این پول آورده دیگه، داره تحویل بایه میده دیگه. اینه که ایشون میفرمایند که اگر استناد به لازرر بکنیم جا برای استصحاب خیار نیست. و اینجا دوستان یه قانون خوبی همیشون میگه که من حیفم میاد گم بشه این لابلا. ایشون میگه اصولا ضرر وقتی یه حکمی رو بیاره، مثل اینجا که ضرر چی آورده؟ خیار آورده برای بایه. این حکم وقتی با ضرر بیاد با رفتن ضررم میره، وقتی اون پول بیاره ضرر میره دیگه، این خیارم میره. میدونید این که گفتم مطلب خوبیه، چون یه بحث مهمی اینجا دوستان که ضرر احکامی که میاره، آیا ضرر فقط علت محدثه هست؟ یعنی این احکامو میاره ضررم بره باز این احکام هست، یا هم ضرر علت محدثه هست هم علت مبغیه؟ احکامی رو میاره تا وقتی خودش هست، اگر رفت احکام هم میبره. ایشون نظرش اینه که احکام لازرر میره، وقتی پول آورد لازرر که رفت حکمش هم میره، رضا بایه دیگه حق نداره. اینم آقایون استدلال به چی؟ اگر استدلال بکنیم به لازرر. ولی ایشون میفرمایند آخه ایشون همه اگه استناد به اخبار بکنی میتوره، پس لا ضرر که میگه خیار نداره. بعد میگه ممکنه حتی اخبارم که میگه سر سه روز خیار تأخیر داره، بگیم انصراف داره به اونجایی که بعدش مشتری پولو نیاره. اگر بعدش مشتری پولو بیاره مدرکمون اخبارم باشه، بازم میگیم خیار نداره. اینه که ایشون در آخر میگه و کیفکان اقوا، همون نظر اوله. نظر اول چی بود آقایون؟ نظر علامه بود که حق خیارش با حق خیارش مطلقا ثابت میشه. اینم این قسمت میخواد بیاده، این حرف خوبیست، یعنی جای دیگه هم به درد میخوره. اگه اهل دقت باشید بعضی مطالبش رو یه خط بکشید یادداشت بکنید، به عنوانی که بعداً نیاز میشه مراجعه کنید، آدرسش رو داشته باشید. این مسئله هم بود میخواستم بگم، یادم رفت، حالا ببینم وسط کار یادم میاد بگم. گرون شدن جنس که دیگه هرچی هم گرون بشه مال مشتریست، مال این نیست. اشکال اینه که بله قبول دارم این تو بازار ما این اشکال هست. این بزرگان در یه محیط زندگی میکردن که مثلا شاید 20 سال میشد جنس یه تکانی میخورد، این تکانش هم علا قسمه این بود، یا بالا میرفت خیلی لختان پایین میومد. اما خب الان مثلا ما خودمون یه بازاری داریم که گاهی قبل از کلاس یه نرخی، بعدی کلاس که میری نرخ عوض شد. همش هم سید، یعنی همش نمیشه گفت، غالبا سید سعودی داره. لذا این اشکال خب در یه محیطی مثل محیط ما خب هست که این آقا فرض کنید جنس رو فروخته، اگر مشتری همون موقع پول آورده بود این میرفت مثلا فوری همین جنس رو میخرید میدهش تو مغازه، خود دیگه ضرر نمیکرد، یه کمی هم سود میبرد. ایشون بعد سه روز که هیچی، مثلا فرض کنید یه دو روز هم اون باید تاخیر انداخته، چی؟ پنج روز شده، بعد پنج روز پول آورده. خب اینجا شما نمیتونید بگید ضرر گذشته که قابل جبران نیست، ضرر آینده هم که این پول برطرف میکنه، نه. اگر فرض کند جنس میشه مال خودش، دیگه ضرر نکرده، میشه مال خودش دیگه. ولی اگر فرض نکنه پولو بگیره، همین پولو الان بخواد ببره تو بازار، همون جنس خودشو بهش نمیدن. بزنیم که نمیدیم هر کاری اعمال خیار میکنه این پولو بکنه، نه، اعمال خیار جنسو نگه میداره، اما این پول نمیتونه جنس رو حفظ کنه، چرا اصلا جنس دو برابر شده. ولی دیشتان در معاملات اینجور ضررها طبیعی معامله است. و الا یه نفر جنس رو بفروشه، طرف بره تا پول بیاره این جنس سه برابر بشه، میشه دیگه. بعضی وقتا یه حادثه ناگهانی رخ میده، یه رفت جنس میره بالا. این به هر حال جنس اگه بالا هم رفته ماله، به هر حال مال شانس مشتری بوده دیگه، مگر در این پنج روز ارزش پول بیاد پایین، مثل این که تمام اجناس گران بشه و پول ثابت بمونه. اون البته دوستان یه بحث اقتصادی جدیده، یعنی فقهی اقتصادی که باید واقعا بحث کرد، یعنی نه دوگ بود به قول امروزی ها گفت موقعیت تا داره همون پول قدیم، و نمیشه با این استحسانات عقلی با یه ما شعار و سرهم کردن و رت و یابست به هم باستن فقه درست کرد. اینجور باشه نه فقهی میماند نه صاحب فقهی. باید واقعا نشست و فنی صحبت کرد که اگر ارزش پول بیاد پایین چه احکامی برش مترتبه، کرده از ذر فقهی هم مشکلی جا انداختنش و یه حساب دیگری داره. زمین یه چیز میگم بگم که اینی میخواستم همین بود که گفتم یادم رفت الان یادم اومد. ببینید دوستان، ما الان دست میکنیم که اگه بعد سه روز مشتری پولو بیاره با یه حق داره یا حق ساقط میشه. این ماره کی هست؟ ماره وقتیست که اعمال نکرده باشه، حتی اینم کتاب نداره، باید حواستون باشه. اگر اعمال کرده دیگه معامله تمام شده، حالا آقا پولم بیاره. دیگه سهراب مرد، وقتی سهراب بمیره که دارو زنده اش نمی کنه، حواستونه. ولی ازم این هم یه حرفیه بگیم، خب اگه واقعا دایی میدونه ضرر کرده، خب سر سرو فرس میکرد، چرا فرس نکرد؟ یه فسختو بیشتر که نباید مثل مراسم عقد و عروسی تو محیط ما نیست که دنگ و فنگ داشته، یه فسختو بگه تمام میشه میره دیگه. عبارت رو نگاه کنید، الثالث بذل المشتری لسمن بعد از ثلاثه، آقای مشتری پول بعد از سه روز بیاره. فان المصرح به فی التذکره، اونی که در تذکره آمده صریحا سقوط خیار است این عزه این نظر. و قیل به عدم سقوط به ذالک استصحابا، اینم نظر دوم. ایشون میگه و هو حسن، اگر بگذرم از شما از هو حسن، درسته داره نظر دوم رو تایید میکنه ولی سر از نظر چندم در میاره؟ سر از نظر سوم. میگه این نظر خیلی فنیه، اگر استناد بکنیم در خیار تأخیر به روایاتی که گذشت، ولی اگر استناد بشه در او به ضرر، یعنی بگیم چون ضرره خیار آمده، فلا شک که در عدم ضرر حال بذل ثمن. اصلا ایشون در محیطی که پول ارزان شده، پول اومده پایین، جنسا گرون شده، ایشون بحث نمی کنه. خب این واقعا جای بحث داره. ایشون یه بازار ثابت یا خیلی آرام که خیلی تکانش کمه، خب این درسته، این فرق بار اونجاست، اما در بازار متزلزل نه. می فرمایم که اگر استناد بکنه در او به ضرر، فلا شک که در این که ضرری نیست اون وقتی که پولو میده. فلا ضرر لی تدارک بالخیار، ضرری نیست از این به بعد، بفرمایید تا بخواد با خیار جبران بشه، که با پول جبران نشه، اینا اضافه کنید. ما از خارج که میگفتیم دید خیلی راحت تر گفتیم، گفتیم ضرر گذشته که هیچی جبرانش نمی کنه، ضرر آینده هم اگه خیار میخواد جبران کنه پولم جبران میکنه دیگه. بزن میگه ضرری نیست که بخواد، یعنی ضرر آینده که تا با خیار جبران بشه با پول جبران نشه. ولو فرز تضرر او، بخونید سابقا، اگه میگه دو سه روز خود سابقا ضرر کرده، نه پول دستش بوده از پول استفاده کنه، نمیتونسته تو نبی تصرف کنه، میگه فالخیار لا یوجب، بخونید تدارک مزارک، خیار که باعث میشه ضرر گذشته جبران بشه. و این نمایت تدارک و بهی از ضرر مستقبل، خب اینم با پول جبران میشه. اگر کسی میگه آقا و دعوا این که حدوث ضرر قبل البز کفایت میکنه در بقای خیار، بگذرم از شما این مدعی نظر به چی داره دوستان؟ این مدعی میگه ضرر یه احکام میاره، ضررم بره باز اون احکام باقیه. ایشون میگه این دعوا هم درست نیست، به این که احکامی که مترتب میشه بر لا ضرر یا در ضرر، یعنی ضرر که بیاد اون احکام میاد به خاطر حدیث نفی ضرر، عبارت نیزه ها، احکامی که مترتب میشه بر نفی ضرر، یعنی احکامی که لا ضرر میاره به خاطر ضرر، اون احکام تابع ضرر فعلیه، نه مجرد حدوث ضرر در زمانی و رو الان نباشه. حالا دوستان رو مورد پیاده کنید این مطلب رو. ضرر تأخیر باعث شد که برای بایه خیار بیاد به حکم لازره، به حکم لازره فل اسلام. این که رفت با دادن پول ضرر میره، خب این حکمی هم که به خاطر لا ضرر آمده بود میره، خیار میره. ولا یبقد، دوستان یه سوال میکنم که بحث دستتون بیاد، تا سر ولا یبقد ایشون طرفدار چه نظری شد؟ تا اینجا اگه دقت کنید ایشون داره تفسیر میده، میگه اگه اخبار را مدرک قرار بدیم باید بگیم حق ساقط میشه، استصحاب هم میکنه. اگه لازرر قرار بدیم میگیم حق ساقط ببخشید، اگه اخبار قرار بدیم میگیم حقش هست، اگه لازرر باشه میگیم حقش ساقطه. حالا با این لایب قد میدونید میخواد بگیم نه اصلا ممکنه بگیم ندرکم اخبار باشه، اصلا اخبار جایی رو نمیگه که مشتری پول آورده باشه، اگر یه جا مشتری پول آورد دیگه اینجا رو شامل نمیشه. بنابراین چه مدرکمون اخبار باشه چه مدرکمون لازر باشه، با آوردن پول دیگه حق واقع نمیمونه، باید قائل به سقوط بشیم. بله اصلا داره اگه پول آورد بند و الا اگه نیاورد دیگه. خب این قرآن یه سوالی میشه که اگه اون موقع نیاورد بعدن آورد چی؟ این یه خارج از روایات میشه. این تو استظهاری که میگه این خاطر که دیگه این میتونه بگیم روایت این رو میگیره. روایت داره اگه تا سه روز آورد فهمه نیاورد نه. آیا طلبه سوال طلبه میکنند دیگه میگه حالا اگر سر سرور بعدم آزاد چی دیگه این روایت دیگه شاملش نمیشه. وقتی جای این قرد هست بلا یب قرد ایشون میبینید لسانش لسان آرامی نمیگه قطعا میگه چی؟ لا یب قرد اصلا بعید نیست آقا این بالای لا یب قرد ها میخواد یاد داشت کنید ایشون از اینجا میخواد زمینه رو آماده کنید برای قول اول و دیگه اون قول سهمون بذاره کنار. میگه بعید نیست ادعا کنیم انصراف داره اخبار به صورت تضرر فعلی به لزوم عقد. یه سوال از شما میکنم تضرر فعلی به لزوم عقد چی هست؟ تضرر مشتری به لزوم عقد ببخشید تضرر بای به لزوم عقد وقتی پول نباشه ولی وقتی مشتری حاضر شد پول آورد که دیگه ضرری نیست که به انیقال اینجور گفته بشه ان عدم حضور المشتری علتون لانتفاع لزوم. حاضر نشدن مشتری یعنی پول نیاوردن دیگه معلومه. حال خودش حاضر بشه خودشو میخوام چیکار معلومه دیگه. حاضر نشدن مشتری برای آوردن پول علت انتفاع لزومه. ای کاش به جای انتفاع لزوم میگوش علت چی؟ علت خیار. خب راحت تر بود دیگه علت خیاره. یدور و معها وجودن و عدمن دور میزنه خیار که همون انتفاع لزوم باشه مدار این علت مدار عدم لزوم وجودن و عدمن. آقا وجودن و عدمن یعنی چه؟ یعنی اگر حاضر نشد انتفاع لزوم هست، حاضر شد انتفاع لزوم نیست دیگه، خیار نیست دیگه. دور میزنه این خیار که همون انتفاع لزوم باشه مدار این علت که همون حاضر نشدن مشتری باشه وجودن و عدمن که توضیح دادم. بعد از این حرفا فل اقوا فمختار و تذکل لا یخلو عن مختار و تذکل خالی از قوا نیست. پس دوستم اینشون حتی روایات هم که مدرک باشه به این در خودی که در روایت کرد زمینه قول علامه رو آماده کرد. خب میریم سراغ آقایون مسقط چهارم یا بخوام دقیق تر بگیم پنجم رو ترتیب واقعی. مسقط پنجم آقایون این چهارم مسقط چهارم با زبان کتاب حرف بزنیم. مسقط چهارم اگه بخواد مناسب با سوم باشه میخوام اینجور بگم که بینید حفظش کنید. میگفت اگر مشتری پول بیاره بزل و سمن توسط مشتری بخوام یه چیز شبیه این درست کنید در چی بگیم؟ اگر اگر بایه بره پول بگیره چی؟ اینه دیگه. اگر بایه پول بگیره مثلا بره در خونه مشتری در بزنه بگه آقا پول به من بده، حالا گرفتن هم گاهی به زوره یخشو میگه تو جیبش در میاره، حالا اینو ایشون دست نکرده نظرش جاییست که نه خیلی محترمانه میره اون آقا پولی میره. بعضی آدم ها اصلا باید بهشون گفت پول بدن تا نگی تعهد احساس نمی کن. خب این چطور به نظر شما؟ باید دیگه یواش یواش تو بحث مشاوره ملا بشید دیگه. ایشون میگه البته گرفتن بای پول را فرض کردم ایشون در کدوم محیط فرض کرده گرفتن را؟ گرفتنی که با بزم خود مشتری باشه با دادن او باشه نه گرفتن زوری. ایشون میگه آقا گرفتن اول تذکر مینه میگه البته اگر صورت قبلی رو مسقط ندونیم و الا اگر بگیم بزم مشتری مسقطه دیگه نوبت به عقد نمیرسه. چرا نوبت به عقد نمیرسه؟ چون قبل از هر اخذی چیه؟ بزن اوست دیگه. و همینی که قرینه میگیریم که ایشون گرفتن و جایی فرض کرده که زور زورکی نباشه، نه میره به مشتری میگه مشتری که چشم صبر کن الان پولو میارم، میره میاره. پس اینه دوستان رو فرضی بحث میکنیم که قبلی را ما مسقط ندانیم، مثل اون پیل که میگفت مسقط نیست. اگه خود این آقا تقاضا کنه چی؟ خود دایه. آخه این میدونید احتمالش هست برای این که خود این آقا رفته تقاضا کرده. بخواییم بچه فنی بیاریم، کسی که تقاضای سمن را میکند معناش اینه که من به این معامله راضیم. سره شره پولو نیاورده، رفته در خونه مشتری میگه آقا سمن رو به من بده. کسی که میخواست پس بخونه که تقاضای سمن رو میکنه که بزن. این میتونه بگیم خود این التزام فعلی به بی. آیا یه رفت میگه من قبول کردم بی را، یه رفت میگه عملا یه کاری میکنه، خود این التزام فعلیه دیگه. اینه که این دوستان خیلی به نظر میاد بحثی نداشته باشه، روشنه. فقط نقطه تاریک یه کمی هم معطلمون میکنه ها تو این بحث، این سواله که باید این سوال معلوم بشه. خوب دقت کنید دوستان، نقطه ای که باید تو این مطلب روشن بشه اینی که ببینید کسی که سمن رو از مشتری میگیره، فرضمون اینه، بایه میره سمن از مشتری میگیره، گفتیم به چه دلیل این معناش اسقاط خیاره؟ چون دلالت میکنه بر التزام. حالا اینجا یه سوال هست، آیا گرفتن بایه، آیا این شرط هست که گرفتنش به جوری باشه که به طور آشکار، یعنی به طور یقینی دلالت کنه که ایشون ملتزم شده شخصا به بی؟ آیا این شرط هست یا نه؟ مثل که میره به یه آدمیست که همه مسائلان بلده، میدونه الان حق فصل داره، با این که میدونه همین الان حق فصل داره، میره در خانه مشتری میگه چه؟ میگه آقا پول منو بده، تو میدونی که من یه معامله بکنم فصل خوش نمی کنم، پول منو بده. خب این هر که بشنود میفهمه که این آقا التزام شخصی داره به چی؟ به معامله، به بید، بنای فصل نداره. آیا شرط اینجوری باشه؟ یا نه زن کافیه؟ زن نیسته چی آقایین؟ مثل این که بگیم که همین که رفت برای خونه مشتری در زد، قرائن همراه کارش نبود که یقین کنیم ملتزم به بی بوده، اما ظاهر کارش عرفاً کسی که میره در خونه مشتری در میزنه اینه که نه من ملتزم به بی شدم. بازم یه کمی توضیح رو خود عبارت حل میکنه. یا دوستان نه علم لازمه، نه ظن به التزام شخصی لازمه، همین که بره این کارو بکنه تعبدن کافیه که بگیم ایشون دیگه ملتزمه، ولو هیچ قرینه در التزام نباشه. دوستان چطور میشه که هیچ قرینه در التزام نباشه؟ مثل این که مثلا یه جنسی فروخته به مشتری به 10,000 تومان، خب میره در خونه مشتری میگه فلانی 3 روزم شده پول نیاورده، میره میگه فلانی 10,000 تومان به من بده، اینم دست میکنه که جوش مشتری 10,000 تومان میده به بایه. خب آقایون این همونطور که احتمال میدیم ملتزم به بی شده و اینو داره به عنوان سمن میگیره، احتمالا میگیم داره به عنوان چی میگیره؟ قرض میگیره، داره به عنوان قرض میگیره. یا اصلا چرا این مثال بزنم؟ چون یه کمی گیر داره. یه مثال دیگه میزنم، اصلا میگه پولو بده، خب به خیال این که هیچ حق دیگری نداره. این چون نیست که هر فروشنده بدون خیال تحقیده، چون مسئله بلد نیست، نمیدونه خیار تأخیر داره، دسته میگه پول بده. آقا گرفتن بای پول رو از دست مشتری به این خیال که هیچ حقی نداره، این ازش التزام در نمیاد. لذا اگر بهش میگفتن آقا تا حق فرستارم به خدا پدر تو بیانتو خوب شد این مسئله رو گفتی، پس من فسخش میکنم. لذا یه جایی که مثلا طرف ندونه مسئله رو، از گرفتن پول نه علم به التزام در میاد نه زن شخصی.
خلاصه آقا صرف گرفتن پول رو ما کافی میدونی، بگیم این نوعاً داله بر رضاست، نوع کافیه، زنی شخصی نمیخوام یا نه. ایشون میگه خیر الامور اوسط. آقا ببینی این ستا باید وسطی رو قبول کنی، ولو اقوا آخریه که اینجا دوستان ممکنه من موقعی که دارم پیاده میکنم وقت نکنم، این سؤال رو روش فکر کنی تا فردا. ما امسال متاسفانه چون بحثا کمی سنگین تره کمتر میرسیم طرح سؤال. چطور میشه که بگیم عادلانه ترین را وسطیه که هم میخونیم وسطی کدومه، ولی بهتر و اقوا آخری، فتوا به آخریه، این میشه اقوا آخریه ولی عادلانه و اوسط وسطیه، خیرش وسطیه، خیر الوجوه اوسطا نمیدونم اوسط، میگه بهترین وجه دومیه، ولی من به اون یکی که بدتره فتوا میدم که سومیه، این میشه دیگه. چطور این عبارتشون میگه روش فکر کنید، فردا قبل از درس اگر وقت دوستان رسیدن به مطلب بگم گوش میکنم که دیگه تو درس بگیم، چون این اشکال مهمیه، حال خودتون آزمایش کنید. نقاط اجازه بودیم میترسن بمونه این چند خط بله خدمت شما بعد از درس هستیم. عرابه مسقط چهارم و پنجم، اخذ الثمن من المشتری، باید بره پول از مشتری بگیره. بنابر عدم سقوطی به سومی که بعض بود و الا اگر بگیم بعض کافیه دیگه احتیاج به اخذ به ثمن نیست، چون میدونیم هر جا میخواد اخذ به ثمن کنه قبلش چیه؟ قبلش بعضه. البته باید خدمتش بگیم درسته این مطلب اونجایی که گرفتن محترمانه باشه، ولی یخشو بگیره تو جیبش در بیاره که این دیگه بعضی توش نیست که معلومه دیگه. خب و سقوط به اینم دلیل، سقوط به این چهارونی خیلی روشنه، لعنهو التزامون فعلیون بلبه و رضاون بلجینه، گرفتن التزام عملیه. آخه یه دفعه میگه من بیرا فست نمی کنم، این میشه التزام چی؟ بولی. یه دفعه میگه پولو به من بده، این میشه التزام عملی. این عملی رو شخصی معنا نکنید، التزام فعلی و عملی بده و رضا به لزوم بده، یک کسی که میره پولو میگیره این معلومه. فقط یه سوال اینجا هست و هل یشترط، آقا مطلب رو من از خارج دیگه توانم بیشتر از این نبود، مطلب ریزکاری رو عبارت چند تا هست، یه عبارتیه دقت کنید، و هل یشترط افادت العلم به کونی به عزل الالتزام او یک زن، آیا شرط است که مفید باشد؟ به پرسن از شما چی مفید باشه؟ اخذ ثمن، این اخذ ثمن مفید علم باشه، به این که این گرفتن به خاطر التزام بوده، یاد داشتید آقایون التزام شخصی، آقا چون اون سومی میشه التزام نوعی، بگیم باید گرفتنش یه جوری باشه که به طور آشکار دلالت بر التزام بکنه. گفتم براتون مثالشان، میره در خونه مشتری میگه فلانی من آدم نیستم که بیع و فصل کنم، پول منو بده، یا شفاعت میکند زن، مثلا 70% که قرینه باشه کافیه، پس اگر احتمال بدیم، یادداشت کنید احتمالی که با زن دیگه نسازه، مراد احتمال قویه، این یکی از جایی که عبارت نیزه، اگر احتمال قوی بره که گرفتن به عنوان آریه باشه یا غیر آریه، مثلا میخواد قرض کنه ازش، خب این به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره برای التزام؟ چون علم به التزام یا زن به التزام بفرمایید نمیاره. میدونید چرا این کلمه من گفتم اضافه کنید؟ چون اگه احتمال ضعیف باشه با زن میسازه، ولی وقتی احتمال قوی باشه دیگه با زن نمیسازه. وجود املای قدر و زن و ایزن یا حتی زن به التزام شخصی هم لازم نیست، سه وجه، من عدم تحقق موضوع الالتزام الا بالعلم، آقا اینا رو از خارج گفتم ولی نمی رسن. صدای منم که خیلی نازی رو باشه فردا انشاءالله. و سلام الله علیه.